السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. پروردگار عزیز و مهربان، دلهای همه ما رو بیش از پیش به نور معرفت و محبت اولیاءش، به ویژه سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام روشن و منور بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سیری داشتیم در پیام‌های اصلی مکتب ابا عبدالله و عاشورای حسینی بر اساس آیات کریمه قرآنی. نوبت گذشته، جلسه گذشته، سخن ما درباره هجرت بود. عرض کردیم که از اصلی ترین پیام های سید الشهدا علیه السلام که نص کلام الهی است، هجرت است. آیات کریمه قرآنی مورد استناد قرار گرفت و معلوم شد بر طبق منطق قرآن کریم، ایمان، هجرت و جهاد سه قلوهای به هم پیوسته هستند که گویا جهاد و هجرت از متن ایمان برمیخیزه و ناشی میشه. هر کجا ایمان صادقانه و حقیقی باشه، نشانه هایی داره. نشانه نخستش هجرته. درباره هجرت به تفصیل جلسه گذشته سخن گفته شد. معلوم شد ما یک هجرت بزرگتر داریم و هجرت کوچکتر. و هجرت بزرگتر سفر به سوی خداست. هجرت سیر از نقص به کمال، از ظلمات به نور، از معصیت به طاعت، از زشت خویی به حسن خلق و امثال این هاست. دستور کار همیشگی انسان مؤمنه و مؤمن اساساً با هجرتشه که مؤمنه. و ایمان میگه که هر روز انسان مؤمن باید از روز قبلش حتما بهتر باشه، در همه چیز جلوتر، در علم، در معرفت، در بصیرت، در فضیلت، در کرامت، در صفا، در اخلاص، در شجاعت، در عدالت، در عفت، در حیا، در همه چیز هر روزش باید بهتر باشه. این میشه معنای هجرت بزرگتر. معلوم شد یه هجرت کوچکتر هم داریم و اون هجرت کوچکتر عبارت است از این که انسان مؤمن برای حفظ دینش لازم باشه جلای وطن کنه. میبینه در این شهر نمیتونه ایمانش رو حفظ کنه، واجبه که برای حفظ ایمانش مهاجر بشه. میبینه در فلان منطقه نمیتونه ایمان فرزندانش رو حفظ کنه، هجرت کنه. زمین خدا بزرگه، فردا نمیتونه توجیه کنه. گاهی هجرت برای کسب فضیلت، گاهی هجرت برای کسب دانشه، گاهی هم هجرت برای شرکت در جهاده، برای اینکه وارد بشه در مبارزه با دشمن باید بار سفر ببنده، حرکت کنه، از خانه خودش، از محله خودش بره تا در میدان جنگ حضور پیدا بکنه. این اون هجرت کوچکتره. برای ولی خدا هجرت به معنای دوم معنی داره، نه به معنای نخست بنابر نظر دقیق تر، چون او در قله کماله و همه وجودش نوره. امام و ولی مطلق هجرت میکنه، منتها هجرتش برای دستگیری از دیگرانه، برای نجات دیگرانه و برای کوچاندن دیگران. سیر میکنه تا جوامع رو سیر بده، راه میفته تا اونا رو راه بندازه، سفر میکنه تا اونا رو مسافر کنه. این هجرت ولی خداست. سیر میکنه تا دیگران رو نجات بده، هجرت میکنه برای نجات دیگران. کار سید الشهدا علیه السلام در این قیام بزرگ دارای هجرت بود. حضرت هجرت کرد از مدینه به مکه، از مکه به کربلا. اینا همش هجرت اصغر بود، یعنی هجرت صغرا بود. حضرت داشتن این رو، منتها این برای نجات دیگران بود. برای یه مرتبه بالاترش هم میتونید بگید برای نجات دین خدا بود، برای احیای اسلام بود، برای احیای امر به معروف و نهی از منکر بود. فرمود لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی. این بحث جلسه گذشته ما. علت این بازگشت به بحث جلسه گذشته غیر از یادآوری مقدمه‌ای بود برای بحث امشب ما. عرض کردیم ایمان، جهاد و بین این دو هجرت، اینها به هم پیوسته هستند. مخصوصا هجرت و جهاد کاملا به هم پیوند خوردن در فرهنگ اسلامی، اگرچه دارای معنای مستقل و هویت مستقلن، اما کاملا به هم متصلن. به ویژه این که در جهاد اصغر هجرت صغرا مقدمه است. شما وقتی میخواید برید به جنگ با دشمن باید جلای وطن کنید. این جلای وطن یا به جبهه های دفاع مقدس، به خطوط مرزیه، یا به دفاع از حریم و حرم در سوریه است، یا هر قسم دیگه‌ای که لازم باشه. گاهی برای نمونه‌های دیگری از این کوشیدن در راه خدا لازم هست که انسان مسافرت کنه و حرکت کنه. به هم خیلی ارتباط دارن. در جهاد اکبر این اتصال قوی تره. جهاد اکبر که همون رویارویی با نفس اماره است، این در حقیقت با هجرت ممکنه، با همون هجرت بزرگ که گفتیم که مسافر بشه، قدم به قدم بخواد از نقص به کمال بره، درجات رشد رو طی کنه. خب چنین کسی دائم باید مجاهدت هم داشته باشه. اینها به هم پیوسته هم هستند. خب اما موضوع بحث امشب ما درباره جهاده، یعنی اون پیام بسیار مهم و حیاتی که لحظه به لحظه، آن به آن، از کانون الهام بخش قیام حسینی به عنوان یک ذخیره ابدی و جاودانی و تمام نشدنی جریان پیدا کرده در تاریخ و به گوش همه مؤمنین این پیام دائما داره میرسه. خداوند تبارک و تعالی، بحث من از اینجا شروع میشه، طبق قاعده خیلی فشرده به اندازه فرصت مختصر این جلسه سعی میکنم نکته‌هایی رو در ارتباط با این موضوع مهم خدمت عزیزانم یادآوری کنم. ببینید برادر و خواهر عزیز، خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم مؤمن رو تقسیم کرده. این تقسیم، تقسیم خود خداست. خود خدای متعال انسان مؤمن رو تقسیم کرده به دو عنوان: یک قائد، دو مجاهد. برگزیده خداوند از جامعه مؤمنین مجاهده، نه قائد. توضیحش اینه: مؤمن قائد یعنی اون کسی که اکتفا کرده به ایمان بسیار اندک، چون ایمان درجاتی داره دیگه. ایمان، دلبستگی به حق، عشق به خدای متعال، محبت به حضرت حق، باور خدای متعال، عالم غیب، جهان ابدیت، حقایق الهی، معارف ربانی، رسالت انبیا، باور اینها خودش درجاتی داره دیگه. اگر کسی به درجات حد اقلی ایمان به خدای متعال اکتفا کرده باشه، این ایمان، ایمان ضعیفه، یه کورسویی هست از ایمان، یه شعله بفرمایید خیلی اندکیست از ایمان، به زحمت محیط شخصیت خود این شخص مؤمن رو مقداری روشن میکنه. بازم مقتنمه ها، خوبه، بهش هم گفته میشه ایمان، اما ایمان خیلی ضعیفیه. اینقدر ضعیفه که در معرض تندبادها امکان خاموش شدنش هست. اینجوریه دیگه، شما یه فانوسی اگه روشن کرده باشید این شعله داره، اما شعلش لرزانه، ممکنه در برابر بادی و تندبادی اصلا خاموش بشه. این ایمان ضعیف حاصلش میشه انسان مؤمن ضعیفی که محافظه کاره، با شرایط محیطیش میسازه، با اشکالات و نواقصی که در محیط زندگیش هست کنار میاد، زیر بیرق طاغوت حاضر زندگی کنه، تحرکی نداره، به دنبال اصلاح محیط، حتی به دنبال اصلاح گاهی خانوادش هم نیست، تا چه برسه به اصلاح محیط زندگیش. این با ایمان یک برخورد خیلی حد اقلی مختصر داره دیگه. این میشه مؤمن قائد. اجازه بدید دقیق تر براتون معنی کنم. کسیه که از ایمانش استفاده ابزاری میکنه. اجازه بدید دقیق تر بهتون بگم. ایمانشو میخواد برای گوشه زندگیش و برای رونق دادن به فضای مادی زندگیش. اینجوریه. گاهی دعا کنه، توسل کنه که باز کسبش، کارش، مغازش، زندگیش بهتر بچرخه، مشکلاتش حل و فصل بشه. این نگاه، نگاه ابزاریه به دین هست. به خدا، به پیغمبر، به مجلس امام حسین علیه السلام نگاهش اینجوریه. این آدم بیشتر علاقمنده که از این، از رهگذر این دینداری و ایمان استفاده کنه، بیشتر بهره‌برداری های شخصی مد نظرشه. این میشه مؤمن، بفرمایید، قائد. قائد با عین یعنی نشسته. این نشسته، تحرکی نداره، میدان تأثیر نداره، نشسته، قیام نداره، حرکت نداره، فروغ نداره، درخشش نداره، تأثیر روی محیط نداره. این میشه مؤمن قائد. میدونید مشخصه خاصش هم در جلسه پریشب گفته شد خدمتتون. امر به معروف و نهی از منکر نداره. این معیارشه. معیار خاصش هم اینه، اینو بدونید. این مؤمن قائد امر به معروف و نهی از منکر نداره. یعنی خاصیتی نداره خلاصه. یه مختصری ایمان داره. اما این ایمانش ایمان پرفروغ و حیات بخش و گرما بخشی نه برای خودش و خانوادشه نه برای محیط. این میشه مؤمن قائد. علامت دیگرش اینه که دشمنان خدا اصلا از او نمیترسن. هیچ. توی جامعه پر باشه از مؤمن قائد، دشمنان خدا هیچ نگران نمیشن. هزار تا مؤمن قائد یه جا کنار هم باشن، باشن تو این شهر، باشن تو این محله، باشن باشن، از نظر دشمنان خدا اینا هیچ خطر برای کفر و شرک و استکبار و طاغوت به حساب نمیان. شیطان از حضور اونها هیچ نگران نمیشه. باشن، چه اهمیتی داره. این میشه مؤمن قائد. یه جمله دیگه هم بگم راجع به اینا. مؤمن قائد یعنی اون کسی که این مؤمن نشسته، باز نشسته، بی خاصیت، اینا هیچ به درد ولی خدا نمیخورن. نه دشمن از اینا نگران میشه، نه حجت خدا رو اینا میتونه حسابی باز کنه. چه حجت پیغمبر باشه، چه حجت امیرالمؤمنین باشه، چه حجت حضرت ولی عصر ارواحون فدا باشه، رو اینا هیچ حساب نمیشه باز کرد. اینا مزبزبن. لا اله الا الله ولا اله الا این وسط هستن، چرخ میخورن هستن. اگر با حسین علیه السلام دنیاشون تأمین بشه، حسینیان، مخلص سید الشهدا هستن. اگر در کنار حسین علیه السلام زندگیشون تهدید بشه، اصلا حضور ندارن، نیستن، نمیتونی پیداشون کنی، مثلا گم میشن. این میشه مؤمن قائد. بنابراین نه ولی خدا میتونه رو اونا حساب باز کنه، نه دشمن خدا از اونا میترسه، نه شیاطین از حضور اونها نگرانن، نه اینا میتونن خیلی روی محیط خودشون اثر بگذارن، نه میتونن باعث رشد پیرامون خودشون بشن. این میشه مؤمن قائد. شما همه این چیزا رو که من گفتم برعکس کنید، کلشو حالا برعکس کنید، نقطه مقابلش میشه مؤمن مجاهد. حالا شد یه چیزی. مؤمن مجاهد یعنی اون مؤمنی که در ایمانش به رتبه های بالاتری رسیده، به باور بالاتری رسیده، سهمش از معرفت، از ایمان، از عشق به حضرت حق سهم بیشتریه، چراغ ایمانش پرفروغتره، میدرخشه مثل یه مصباح به تعبیری که در روایت هست. ایمان مثل یک چراغ درخشان و پرفروغ تو محیط شخصیتش و تو قلبش روشنه، میدرخشه. این مؤمن قائد نیست، قائمه. ضعیف نیست، قویه. منفعل نیست، فعاله. با ایمانش زندگی میکنه و زندگیش به رنگ ایمانشه، زندگیش در خدمت ایمانشه، موجودی های زندگیش، مالش، فرزندش، خانوادش و هر چه که داره در خدمت ایمانشه. این میشه مؤمن مجاهد. این کسیه که ولی خدا روش حساب میکنه. این کسیه که دشمنان خدا ازش میترسن. یکی از اینا توی شهر باشه شیطان اذیت میشه، توی منطقه که باشه شیطان زجر میکشه، از اینا یکی یه جا باشه، پنج تا یه جا باشه دشمن عزا میگیره. هرچی ایمانشون پرفروختر باشه دشمن کارش سختتر میشه. این میشه مؤمن مجاهد. منفعل نیست، فعاله. این ادبیات قرآن کریمه. اینا نگاهشون به دین نگاه ابزاری نیست، نگاه آرمانیه. دین آرمان اینهاست و ایمانشون به خدای متعال عشقشونه، باورشونه. نه فقط قوای وجود خودشون رو، همه رو در خدمت ایمانشون قرار میدن، بلکه همه زندگیشون و خانوادهشون رو در خدمت ایمانشون قرار میدن، بلکه مالشون و جانشون رو در خدمت ایمان قرار میدن، بلکه جانانشون و فرزندانشون رو در خدمت ایمان قرار میدن. سعی میکنن محیط اطرافشون هم رنگ ایمان بگیره. به همین خاطر با موانع ایمان درگیر میشن، چالش میکنن، میدان میرن. چون چالش میکنن میشن مجاهد. جهاد یعنی کوشش خستگی ناپذیر در مساف با دشواری ها و در مساف با دشمن. جهاد معناش اینه. وقت این مؤمن، مؤمن مجاهده، اهل میدانداریه، دست به یقه میشه با دشمن خدا، رویا روی او صف میکشه، در برابر دشمنان دین خدا موضع گیری داره. یه عنصر بیخاصیت نیست، حاشیه نشین نیست، تو متن میدانداره، چشمش به حجت خداست، به ولی خداست و در طریق یاری و نصرت حضرت حق زندگی میکنه. جز انصار الله، طبق ادبیات جلسات قبل از آمرین به معروف و ناهین از منکره، اهل امر به معروف و نهی از منکره، به دنبال اصلاح اجتماعیه. این مؤمن مجاهد در مدل پیشرفتش نه فقط به دنبال اصلاح نفس خودش، نه فقط به دنبال اصلاح خانواده خودش، نه فقط به دنبال اصلاح محله و منطقه زندگی خودش، نه فقط به دنبال اصلاح شهر خودش، نه فقط به دنبال اصلاح مملکت خودش. این آدم در کنار حجت خدا به اصلاح کل بشریت فکر میکنه و توانشو میبره برای یک چنین میدانی. این میشه مؤمن مجاهد. و چه عالمی داره یک چنین مؤمنی، و چه زندگی داره. فلنحیینه حیاتا طیبه، حیات طیبه مال مؤمن مجاهده. مزه زندگی تو زندگی جهادیه. این همونیست که جلسه دیشب عرض کردیم، دائم السفره. این دائم السفره، حقیقت صلاتیش همه جا تمامه. این دائم السفره، همه جا در حال سیره، در حال پرفروختر شدنه. ببینید اگر مجاهد شدی ایمان خودت رونق پیدا میکنه. و من جاهده فانما یجاهد لنفسه، برکت جهادش به خودش برمیگرده. چون جهاد میکنه ایمانش افزایش پیدا میکنه، ایمان افزایش پیدا میکنه، جهادش گسترش پیدا میکنه، وارد قدم بعدی مجاهدت میشه، دوباره ایمانش قوی تر میشه. دست ایمان و جهاد تو دست همه. اینجوریه قضیه. یه عالمی داره برادر و خواهرها، و شما خودتون چشیدید انشاءالله. و باید تو مجلس امام حسین تصمیم بگیری قائدی یا مجاهدی، جز کدوم تیپ شخصیتی هستی در بین مؤمنین. ببین کدومشی. سر سفره ایمانت نشستی، زندگی دنیا تو را بندازی، یا برای دینت سفره میندازی و دیگران رو دعوت میکنی، کدومشی؟ نگاهت به دین ابزاریه یا نگاهت به دین آرمانیه؟ دین تو خرج دنیات میکنی یا دنیا تو خرج دینت میکنی؟ کدومی؟ خودت رو با حسین محک بزن علیه السلام، خودت رو با ابوالفضل علیه السلام شب تاسوعا محک بزن. ببین کدومی و کدوم میخواهی باشی و تصمیم بگیر. مجلس امام حسین علیه السلام مجلسی است که باید در او شما هم عهد بشید با ولی خدا برای جهاد. بگید من میخوام جهادی زندگی کنم، سبکبار، سبک روح، عاشق، بیقرار، میدانی، قوی، سینه به سینه دشمن، اینجوری میخوام زندگی کنم. حسین جان یه کمی میخوام زندگیم رنگ تو داشته باشه. امشب باید خودتو برسونی به خیمه عباس علیه السلام و از اون وجود مقدسی مدد بگیری که اولیاء خدا همشون به وجود او افتخار کردن، همشون به عباس افتخار کردن. امام صادق علیه السلام وقتی میخواد راجع به حضرت عباس صحبت کنه اصلا یه حالی میشه. کان امن العباس نافذ البصیره صلب الایمان، داره صحبت میکنه راجع به عباس، میگه عموی ما، یه حالی میکنه حضرت ها، داره به رخ عالم میکشه، عموی ما عباس چه بصیرتی داشت، عمق حقایق این عالم رو مشاهده میکرد. عمو جان ما دارای ایمانی استوار، خلل ناپذیر، نفوذ ناپذیر بود. با تمام امکاناتش که اتفاقا خیلی داشت، آمد به میدان جهاد و مجاهدت کرد، با هر چه که داشت همه رو ریخت به پای حجت خدا که برادر عزیزتر از جانش بود، وایستاد کنار او و با وفا وفاداری کرد تا پایان بر سر پیمان بود. وقتی راجع به عباس صحبت میکنن اینجوری صحبت میکنن، راجع به یک مجاهد، نه یه مجاهد عادی، یه مجاهد تراز درجه یک، که همه مجاهدان عالم تمام تاریخ میشن شاگردان دبستان، بخش دبستانی مکتب عباس، خیلی میمونه تا برسن جلوتر، همه مجاهدای تاریخ شاگرد و مکتب او محسوب میشن. تو شب تاسوعا اومدی اینجا چی بگی؟ جز این که اومدی تصمیم تازه بگیری؟ اگه غیر از این باشه که خسارت کردی، که اومدی تجدید پیمان کنی، اومدی با روح جهاد و حقیقت جهاد و جهاد حقیقی پیمان ببندی، هم پیمان بشی، ازش کمک بگیری، همت طلب از باطن پیران سحرخیز. اومدی بگی من همت میخوام، تو که سرسلسله دار این طائفه ای، قطبی، عباس قطبه، مداره، محوره، اون جلالش، اون هیبتش، اون کفایتش، اون کارآمدیش. شما حساب کنید فقط تو همین حادثه مولای عالم و حجت حق چند تا منصب به عباس داده علیه السلام، چه مناسبی، گاهی هم جمع ازداده. هم علم داره که این خودش کافیه برای یک نفر، اونم توی اردوی 72 نفره، توی لشکر 72 نفره در برابر یه لشکر 35,000 نفره علمداری کافیه دیگه، دیگه نباید بهش کار دیگه ای رو بسپاری، همین دیگه، فقط مواظب این پرچم باشه و اینو بالا نگه داره. مگه به این اکتفا کرد امام حسین علیه السلام؟ یعنی او اکتفا نمی کرد، دائم میگرده به دور حسینش، همراه با علمداری محافظ خیام حسینیه، با حضرت علی اکبرم که رفیق قدیمی و عاشق و معشوقه. سی و دو سالش بیشتر نیست. علی اکبر علیه السلام به حسب نقل صحیح 27 سالشه. 4-5 سال با هم فاصله داره. این دو چه می کنند در مسابقه عشق و ایمان و در محضر حضرت عشق، حجت خدا، چه می کنند، چه مسابقه ای می دن این دوتا با هم دیگه. تماشایی مسابقه علی اکبر و ابوالفضل سلام الله علیهما. بله، هم علم داره، هم محافظ خیمه هاست که این خودش میدونید یعنی چی، هم ابوالقربه است، صدای آتش بچه ها که این دو سه روزی که آب رو بستن بلند میشه، کار سخت میشه، اون کسی که چشم امید بهشه که آب رسانی کنه به خیمه باز اوست. آخه چجوری میشه بین آب رسانی به خیمه ها با علمداری جمع کرد؟ دو تا مقوله است، علمدار فقط باید حواسش به برافراشته شدن و برافراشته ماندن علم باشه، که نماد هویت و حیات این اردو، یعنی این اردو زنده است، این لشکر سرپاست، چطور میتونه پاشه بره دنبال آب؟ جان عالم به قربان تو، چجوری جمع کردی بین این ویژگی ها؟ مشاور عالی رتبه است، بله مشاور اعظمه، محوردار میدانه، غیر از علمداری، میمنه سپاه حسینی، سازماندهیش با عباسه. علاوه بر اینها وجود مقدس حضرت عباس علیه السلام، پی که مخصوص حسینه، پی که نامور حسینه، علاوه بر اینها پیامدار، سخنگوه، چی بگیم راجبش؟ این میشه مؤمن مجاهد تراز، این قله است، داره به من و شما شب تا سوآیه پیغام میده، میگه عمرتون رو هدر ندید، شما میتونید، کمکتون میکنم. من عباس که باب الحسینم، دستتون رو میگیرم، بخواید کمکتون میکنم که شما هم بزرگ بشید، قوی بشید، برخیزید، مجاهد بشید، ایمانتون رو محکم کنید. در خدمت دین خدا باشید، سخنتون، نگاهتون، مالتون، خانوادتون، آبروتون، حیثیتتون، فکرتون، همه رو ببرید در خدمت امام زمانتون و حجت حق، بگید آقا رو من حساب کنید، اینجوری باشید. تعجب نکنید، شما میتونید. چرا میتونید؟ به خاطر اینکه شما هم عصر کسایی هستید که توی این مکتب بزرگ شدن، اسم کوچه های شهر شما به نام اونها نوشته شد، شما با اینا هم عصرید، کسایی که اومدن به قدم صدق، اومدن به مکتب حسین علیه السلام، به قدم صدق اومدن، راست گفتن، فیلم بازی نکردن، اومدن و گرفتن و رفتن، هنوزم دارن میگیرن. تو وصیت‌نامه یکی از این شهدای حرم دیدم، من امشب اصلا حواسم کلن متوجه شهدای حرمه، فکر میکنم همه مجالس حسینی امشب همین حال رو داره، خدا میدونه. امشب و فردا مال این بزرگان نزدیک ماست. آخه بعضی وقتا داریم راجع به شهدا صحبت میکنیم، خب بالاخره یه چند سالی گذشته، دورانی بود، طوفان جنگی برپا بود، چه بود، غیرتی شده بودیم، موج دفاع از کشور و دفاع از اسلام همه جا رو گرفته بود، خب کسانی هم رفتن، جوان مردانی. بعضی از ماها چون فاصله گرفتیم از اون زمان، یه خورده محجوب شدیم، گرفتار شدیم. جان من به قربان این شهدای حرم، خدا میدونه دیشب داشتم وصیت‌نامه یکیشون رو میخوندم، یکی زحمتی کشیده وصیت‌نامه چند تا از این بچه ها رو کنار هم جمع کرده، اینا رو باید خوند، یکی یکی باید خوند. مجالس حسینی مجلس خواندن وصیت شهدای حرمه، مخصوصا شب تاسوعا و روز تاسوعاش. یکیشون پایان وصیت نامش خدا میدونه خطاب کرده، امضام که کرده نوشته سوریه امضاش، پایان امضاشه. تو حرم حضرت زینب نوشته. خطاب به سید و سالار شهیدان علیه السلام، خطاب به حضرت عباس علیه السلام، یا جون رو من حساب کنید، جان جان، میگه رو من حساب کنید، رو من میتونید حساب کنید، رو قطر قطره خون من حساب کنید، تا ما هستیم دیگه نمیذاریم شما حرمتون مورد جسارت قرار بگیره، مگه ما نباشیم؟ نوشته شما میتونید رو منم حساب کنید. باریکلا. اینا میدونید دیگه وسط زندگی پا شدن رفتن. الان کشور ما حالت جنگی نداره که، همه مشغول زندگی هم، بازار و برو و بیا و معادله و حقوق و آینده و مسکن و این چیزاست دیگه، همه مشغول این کارا، تحصیل و پرستیژ و پست و مقام و فعلا مسابقه تو این چیزاست، آینده بچه هامونو. از وسط این فضای زندگی یه همچی دست گلایی بلند میشن تا حجت بشن برای زمان خودشون، تا حجت باشن. جالبه که اکثر این شهدار هم شما مطالعه کنید اوان جوانیشونن، اکثر قریب به اتفاقشون متأهلن، اکثر قریب به اتفاقشون تازه ازدواج کردن، اکثر قریب به اتفاقشون بچه های کوچولو دارن. جایی هم که میخوام برن به تعبیر رهبر عزیزتر از جانمون، فرسنگ ها فاصله داره با کشورشون، با وطنشون، میرن تو غربت، جایی که اونجا رو بیابوناشو نمیشناسن، شهراشو نمیشناسن، فقط یه جا رو میشناسن، دمشق رو میشناسن و حضرت عشق رو میشناسن. حواسشون به اونجاست و حواسشون بالاتر از این متوجه یک تحلیل بزرگتره که این دشمن رو اگر ما بیرون از مرزهامون سر جاشون ننشونیم، باید تو تهران باشون مبارزه کنیم، تو بندر عباس میریزن به جون زن و بچه ما، نوامیس ما. شک نباید کرد، باید بریم اونجا نفسشون رو بند بیاریم. تحلیل دارن. جان من به قربان شما، کی این شما؟ اینا تازه های دستگاه تربیتی ابا عبدالله علیه السلام هستن، تر و تازه شن. اینا رو باید شناخت، از کنار این قصه ساده رد نشید برادر و خواهر. بعد بر میگرده خطاب، وقت جالبه تو تمام این وصیت‌نامه ها چه عشق بازی میکنن با رهبر عزیزمون، با چه تعابیری به مردم چجوری سفارش میکنن درباره آقا، یه حسی دارن، یه حالی دارن با نائب امام زمانشون. اینا برای ما درس آموزه، باید خودمونو محک بزنیم برادر و خواهر. این میشه مؤمن مجاهد. مؤمن مجاهد اون کسیه که پا شده از جمهوری اسلامی ایران رفته، وارد سوریه شده، تو شبکه جهادی سازماندهی شده، در برابر این دیوانه های زنجیری روزگار ما، این دواعش پلید که جنگ نیابتی میکنن از طرف صهیونیستا و آمریکایی‌ها داره میجنگه. شما دیشب شنیدید دیگه، این دوتا دیوانه‌ای که میخوان بشن رئیس جمهور آمریکا، خاک بر سر آمریکایی‌ها و این کشور عقب مانده، اینان، این میخواد بشه نفر اول کشور شما، بیچاره ها. و ملت ایران چقدر باید عشق کنه وسط این عالم که وقتی بالا سر خودش رو نگاه میکنه، فرزند پیغمبر بالا سرشه، عارف، عالم، مجاهد، شجاع، دلاور، حکیم، نور، هنرمند، هنرشناس، چقدر ما باید عشق کنیم و چقدر باید قدر بدونیم. اینان کیان؟ اینا ملت آمریکا چقدر خفیف و خار شده، چقدر ضعیف شده، چقدر تو سرش خورده که همچی کسایی میخوان بشن رهبرشون. چون میدونید اونجا رئیس جمهور نفر اول دیگه، همه چیز دستشه، قضائیه و قوای مسلح و همه کلش دست رئیس جمهور. حالا این ترامپ دیوانه و کلینتون دیوانه تر. دیدید چه میکردن با هم دیگه دیشب؟ همدیگر هم حسابی افشا کردن و لو دادن. و اون جمله‌ای که ترامپ گفت و شنیدید دیگه، گفت شما داعش رو درست کردید، سوریه، روسیه و ایران دارن داعشی ها رو سر جاشون میشونن، ولی اینو تو درست کردی. منظورش همون حزب دموکرات و مثلا اوباما و همینایی که سر کار بودن، گفت اینا رو شما درست کردید. ببین دارن اعتراف میکنن تو لابلای حرفاشون اینا. منو این دیوانه های زنجیری، بچه های عزیز ما که مثل پاره ماه شب چهاردن پا میشن میرن جلوی این دیوانه ها وای میستن، اینا رو سر جاشون میشونن. چه در سوریه، چه در عراق، چه در جاهای دیگه. البته توان اونا رو بسیج میکنن، بچه های ما همه فرمانده هن، فرمانده هشت و شعبی و فرمانده نیروهای بسیج و فرمانده اونان، مستشاری اونان. خیلی کمن کسایی که از ایران میرن جنبه بفرمایید مثلا سرباز داشته باشن. اینا بیشتر سمتشون سمت مستشاری و فرماندهیه، با محوریت حاج قاسم بزرگ ما که جان واقعا که عشق روح جهاد با وجود این بچه ها دوباره زنده شد تو جامعه ما. امسال ما تاسوعامون یه تاسوعای دیگه ای شد. این کلمه کلونا عباس و که یا زینب یه حرف تازه ای شد. وقت جوانای ما تو مدرسه ها این گوشه و کنار مراجعه میکنن، آقا فرمودن، شنیدید دیگه، فرمودن نامه نوشته یا اومده گریه میکنه، یا آقا شما اجازه بدید من برم. این مال این زمانه، این زمان مهمه. چه قدرها از این بچه ها منو واسطه کردن که شما از آقا برا ما اجازه بگیر. مثلا پدر من گفته اگر آقا اجازه بدن میشه بری. میگه میشه شما برای من از آقا اجازه بگیرید که من برم برای دفاع از حرم؟ بگذرم. این یه جلوه جهادشه، صدها جلوه مجاهدته. یکی میبینی داره تو صنعت هسته‌ای کار میکنه به کوری چشم دشمن، یه جوون دیگه میبینی عاشقانه داره مثلا توی نانوتکنولوژی کار میکنه به کوری چشم دشمن، یکی تو صنایع نفت کار میکنه به کوری چشم دشمن، داره ابتکار میزنه. این کارمند نیست ها، کارمند زیاد پیدا میشه. نه، مجاهده، عاشقانه کار میکنه، عاشقانه درس میخونه، عاشقانه تحقیق میکنه، عاشقانه پژوهش میکنه. میدونه مسافه ما با دشمن الان مسافه اقتصادیه، مسئله تولیده. میدونه مسافه ما با دشمن الان مسافه علمیه. به اذن الله تبارک و تعالی رفته تو میدان با نگاه جهادی، با نگاه عباسی رفته تو میدان. اینجوریه کار. خب عرضمونو جمع‌بندی کنیم. مطلب واضحه، با تصمیم بگیریم ما کی هستیم، جز کدوم یک از این دوتاییم. اجازه بدید آیهشو براتون بخونم. یا آیه اول جلسه خوندم، تطبیق قرآنیشو براتون بخونم و یه سلامی عرض کنیم به محضر سید الشهدا علیه السلام. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. حالا انشالله اگه خدا عمری داد، توفیقی داد، این یکی دو شب آینده من این بحث رو به قلش خواهم رساند. حالا یکی دو قدم دیگه مونده از این پیام های عاشورایی قرآنی. آیه ای که براتون خوندم آیه 35 سوره مبارکه مائده بود. فمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. اهل ایمان تقوا پیشه کنید، بین خودتون و خدای متعال وسیله فراهم کنید. خیلی زیباست. وابتغوا الیه الوسیله، بین خودتون و خدا امام میخواید، حجت میخواید، وسیله میخواید. بعد فرمود و جاهدوا فی سبیله، در راه خدا جهاد کنید. لعلکم تفلحون، اگه میخواید خوشبخت بشید، راه خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت شما اینه، باید مجاهد بشید. خب اینو داشته باشید. حالا این آیه رو بشنوید، آیه 95 سوره مبارکه نساء. این تقسیم بندی که براتون گفتم امشب کمی روش من مانور دادم، این آیه است، آیه 95 سوره مبارکه نساء. البته شما نمی‌نویسید که، امیدوارم تو ذهنتون بنویسید و انشالله مراجعه کنید، آیه رو ببینید، چون این بحثا رو باید دید. جز اینایی نباشید که تو جلسه میشنوید میرید بعد فراموش میکنید. اینا رو یادداشت کنید الان تو ذهنتون. چقدرم خوبه آدم تو جلسه میاد یه دونه کاغذ کوچولو همراش باشه، آدرس ها رو بنویسه، مخصوصا آدرس های قرآنی حدیثی رو، بعد مراجعه کنه. در هر صورت این آیه 95 سوره نساء. فمود لا یستویل، الله اکبر، آیه رو ببینید، لا یستویل قائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله. عجب. والمجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، با هم یکسان نیستند. در بین مؤمنین اون کسایی که قائدن جز حزب قائدینن، نشستگانن، منفعلانن، بیخاصیتان، بیغیرتان، ضعفان، والمجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، اینا با هم مساوی نیستن. این قائدین نشسته با مجاهدانی که با مال و جانشون در راه خدا جهاد میکنن، اینا با هم یکسان نیستن. یه کلمه غیر اولی الضرر داره. غیر اولی الضرر میدونید یعنی چی دیگه؟ یعنی غیر از اونایی که افتادن گوشه خونه، سکته کرده بیچاره، نصف تنش فلجه، حرف دیگه نمیتونه بزنه، دیگه تحرکی نداره، باید چند نفرم وایسن پرستاریش کنن، اینا استثناء فقط. بعد فرمود، ادامه آیه اینه، فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه. خدای متعال جهادگران، تلاشگران، مبارز کنندگان، مؤمنان قوی فعال، اهل امر به معروف و نهی از منکر، حاضر در صحنه، یار رهبر، عاشق آرمانهای انقلاب، اینا رو ترجیح داده بر اون کسایی که نشستگان بیخاصیت حزب باد، این طرف اون طرف بروه، اینا هستن. درجه ای داده به این مجاهدان، خدا به اینا درجه داده، یه درجه رتبه برتر سردوشی به اینا داده، سردوشی مخصوص دارن، اینا مجاهدن. و کلن وعد الله الحسنا، البته وعده لطف خدا شامل حال همه هست، اون مؤمنای ضعیف بیخاصیت هم به اندازه همون کورسوی ایمانشون انشالله از لطف خدا بهرمندن، یه رحمتی از جانب خدا بهشون میرسه. اما این کجا و اون کجا؟ بعد جنبندی کرد، جنبندیش هم جز آیاتیست که فکر میکنم همه تون حفظ باشید. این جنبندی خیلی مهمه، فرمود و فضل الله، دوباره و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. الله اکبر. این کلمه عظیم از خدای عظیم مطلبیه برا خودش. یعنی چی؟ نمیفهمیم ما، خدا میدونه، درک نمی کنیم، نمیتونیم درک کنیم خدا چه میکنه با مجاهدان راه خودش، چه عشقی میکنه با اینا، چه حالی میکنه، چه میدانی، چه شکوهی. حضرت سید الساجدین علیه السلام فرمود خدای متعال برای عموجان ما، همین عشق میکنن دیگه، برای عموی ما دو بال قرار داده در بهشت برین خودش و مقامی بهش داده که با اون مقام، مخصوصا این نکته، فرمود به خدای متعال به عموی ما در بهشت مقامی داده، یغبته الشهداء یوم القیامه، تمام شهدا من الاولین والآخرین قبطه مقام عباس رو میخورن. وقتی عباس میاد تو صحنه محشر کیه؟ کجاست؟ چه شکوهی، چه عظمتی، چه نوری. این خاصیت مجاهده. جهاد وقتی با بصیرت، وقتی با عشق، وقتی با اخلاص، وقتی با فداکاری گره میخوره و وقتی به شهادت میانجامه و وقتی تو کارگشایی کردی برای ولی خدا و بعد به خون خودت غلطیدی، خیلی جاد بزرگ پیش خدا. البته عباس که جای خودش داره، دیگر شهدا هم خیلی بالا. این نص کلام خداست. و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا، بله نگفتید، عظیما، اجر عظیم داره در پیشگاه خدای متعال. بقیه مطالبش رو دیگه خودتون مراجعه کنید. انقدر خوشم اومد دیدم چند تا از همین شهدای حرم ما توی این متن وصیت نامه‌شون که خواستن مثلا استناد بدن، استناد دادن به این جمله امیرالمؤمنین علیه السلام که ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصة اولیائه. اینجوری استناد دادن که جهاد کلام امیرالمؤمنین دیگه، که دری است از درهای بهشت که خدا این رو برای بندگان خاصش باز میکنه، هر کسی نمیره از اونجا. بهشت باب المجاهدین داره، یه دری داره که اسمش هست باب المجاهدین. خدا انشالله کمکمون کنه برادر و خواهر. جوونا به جنبین تصمیم بگیرین، بزرگتر رو تصمیم بگیرین. انشالله تا دیر نشده ما هم به این صفت جهاد آراسته بشیم، به ایمانمون برسیم. یه سلامی جمعاً عرض کنیم به محضر سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام. منتها در یه مقام خاصی میخواییم امشب به امام حسین سلام کنیم. سلام امشب ما یه مقدار متفاوته از شبهای دیگه است. یه تفاوتهای اساسی پیدا میکنه امشب. سلامها خاص میشه. شما با سلام امشبتون میرید یه لحظه‌ای که عباس علیه السلام اومده جلوی سید الشهدا سلام الله علیه قرار گرفته، همه رفتن دیگه، دیگه کسی نمونده، هیچ کس باقی نمونده. مخصوصا اون دوست خاصش هم رفته که علی اکبر باشه. داداشاش هم که میدونید یه کار عجیبی کرد عباس علیه السلام، گفت میخوام قبل از من شماها برید. اونام بزرگ بودن، اونام خیلی بزرگ، بچه های ام البنین، اونا رو هم قبل از خودش راهی کرد، هنگامه ای به پا کرد. حالا قرض وقتی اومد برای خداحافظی، یعنی برای اجازه گرفتن میدان، وایساد جلوی امام حسین علیه السلام، یه جمله ای گفته، جمله خیلی جمله سنگینیه. فرمود داداش سینم تنگ شده، دیگه تحمل ندارم. تا اون وقتم عباس به صورت جنگی تمام عیار وارد میدان نشده، جنبه دفاعی داشته، در آب آوردن، در جای دیگر، حالت دفاعیه، اما جنگی که اون سولت حیدری بره میدان طوفان کنه براش پیش نیامده، اومده اجازه بگیر. رفقا قربت ابا عبدالله رو ببینید، جان عالم به قربانت حسین جان. تا این جمله رو گفت یه تعبیری داره سید الشهدا، فرمود عباس جانم انت صاحب اللوائی، من چطور اجازه بدم شما بری؟ تو پرچمدار مایی، یعنی تا این پرچم برپاست معلوم میشه اردوگاه حسینی برپاست، اگه تو بری که دیگه چیزی باقی نمیمونه. تا این پرچم بالاست دل به حرم من قرصه، میگن عباس هست. لذا میدونید امام حسین اجازه میدان نداد به ابوالفضل، تبدیل کرد مأموریتشو، مأموریتش از مأموریت جنگی تبدیل شد به مأموریت عاطفی، جان عالم به قربانت عباس جان، حوالش داد به آتش بچه ها، گفت عباس جان مگه نمیشنوی صدای علی آتش بچه ها رو؟ برو یه کاری برای بچه ها بکن، نمیتونیم دیگه تحمل کنیم. رفقا خیلی سخته ها، یعنی یه بچه 6 ماهه داره پرپر میزنه برای یه قطره آب. این بچه های کوچولو هی دور میگردن، تحملشون تمام شده. فرمود بله اجازه داری، ولی اجازه داری بری آب بیاری. خود امام حسین علیه السلام پوشش داد به عباس، دوتایی رفتن، نوشته مقتل دقیق اینه، دوتایی رفتن، عباس میره به سمت شریعه میدانو باز میکنه، امام حسین دشمن رو درگیر کرده و حواس اونا رو پرت کرده، دوتایی دارن میرن دیگه کسی نیست، دو نفر یک دریا لشگر. رفتن جلوتر جلوتر، یه جایی شد که بین امام حسین و عباس فاصله افتاد. کی بود؟ وقتی بود که یه نانجیبی اومد سمت سید الشهدا، گفت حسین کجا داری میری؟ دارن میرن سمت حرم، دارن میرن به سمت حرم، فدای شما مدافع این حرم، شهدای مدافع حرم، عشاق الحسین، جان ما به قربانتون، با وفاها با صفاها. گفت دارن میرن سمت حرم، و آقا تا اسم حرم رو غیرت الله شنید برگشت، امام حسین مسیرش رو عوض کرد، اومد به سمت خیمه برای حفظ حریم. رفقا تا این اتفاق افتاد، من دیگه بقیهش رو براتون نمیگم، این وقتی بود که عباس موفق شده آب و ورداشته به حالت دفاعی، یعنی همش فقط حواسش به این مشک آب، همین میخواد، فقط این مشک برسه به خیمه، هیچ کار دیگه ای نداره، اصلا درگیر نمیشه. دیدید یه کسی یه چیز قیمتی داره، نمیخواد درگیر شه، چون میدونه درگیر بشه ممکنه این لطمه بخوره. میگه داداشم به من مأموریت داد، وقتی هم میومدم بچه ها دور من ریختن، میگن عمو منتظریم، ما داریم میمیریم از تشنگی. همدیگر رو نشون میدن، میگن ببین چجوری سینه‌شون و این بچه های کوچولو چسبوندن رو زمین خیمه، دیگه نمیتونن تحمل کنن، گر گرفتن. این فقط داره این آب رو میاره، حریم میگیره، با سپر ملاقبه، حواسش جمعه. وای 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 نمیگم چی شد، فقط عرض میکنم نوشتن مقتلا اومد جلو، اومد جلو. میدونین از پشت این درخت ها، از پشت نخلا، نانجیبا، نامردا، از پشت، از این طرف، از اون طرف، دست مبارکشو که هدف گرفتن، کار رسید و نوبت رسید به مشک. هنوز امید داره عباس، اما یه باره شروع کردن به تیراندازا. اشاره شد تیراندازا منتظر چی هستید، محاصره کردن، شروع کردن عباس رو تیراندازی کردن. هیچ امکان دفاعی دیگه حضرت نداره، دست که نیست چجوری میتونی دفاع کنی؟ مشک رو هم که به زحمت با باقی مانده دستت، شایدم بند مشک رو با دندانت گرفتی، اون وسط فقط هم میخوای یه جوری باز خودتو جمع کنی نکنه مشک آسیب ببینه، مسیر خیمه رو داری میری. مقتل نوشته یه وقت دیدن عباس دیگه حرکت نمی کنه، وایساد، تعبیر اینه بقیه متحیرا، یعنی همینجور حیرت زده ایستاد، دیگه حرکت نداره. و سارکل قنفوز، اون لحظه ای که ایستاد همون وقتی بود که دیدین آب ریخت، گفت ای داده بیداد، مشک آبروی منو که بردی، آبروی من این آب بود که ریخت، من دیگه کجا برم؟ تو این حاله که اون تیرباران انجام میشه، من نمیدونم، ام البنین میگه میگه عباس جان تو کسی نبودی، جوری تربیتت کرده بودم، تو به شکلی نبود که کم بیاری، من باید ببینم چه رازی داشت، کی موفق شد تو رو بندازه. بله رازش آشکار شد، شنیدم دوتا دست تو اول زده بودم، و اون ضربه نهایی، اون عمود آهنین بود که کار تو رو. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام علیکم.